أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون إنه خير ناصر من الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
اللهم على أنبياء أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که آیا در فائده‌ای که در هنگام حصولش معونه بوده ولی بعداً از معونه بودن خارج شده، خمس واجب هست یا واجب نیست، بر اساس بحثی که سابقاً انجام دادیم. آقای شهیدی می‌فرمایند که این از موارد استثناء مرحوم آقای خویی هست. آقای خویی می‌فرمایند اگر دلیل دال بر حکم فقط بر حدوث حکم نظر داشته باشه، عند حدوث الموضوع و بقایش به دلالت التزامیه عرفیه یا به اجماع باشه، اینجا اینکه در یک زمان خارج بشه از تحت دلیل سبب می شود که دیگه بعد از اون زمان نسبت به فرد نتوانیم به اون دلیل عام تمسک کنیم. خب ما یه سری نکات کلی رو عرض کردیم، حالا رو نکات تطبیقی قضیه صحبت کنیم. بعضی نکات تطبیقیش رو عرض کردم، حالا نکات تطبیقی رو یه مرور رو میکنم تا ادامه بدم بحث رو. آقای شهیدی، اینکه این مثال از مثال‌های اون مورد استثناء هست رو با دو بیان تبیین میکنم. یکی اینکه اقتنام و افاده از عناوین مصدریه مفید حدوث هست. ما عرض کردیم که اولا بحث رو اقتنام نباید ببریم، رو اقتنمتون ببریم، افادن ناس ببریم و اونها رو مفادش رو بررسی کنیم. عرض کردیم حالا چه اقتنام چه اقتنمتون، اینا سه گونه وجود هستن. گاهی قد دال بر صدور هم، گاهی قد دال بر حلول به مفاد کانه هستن، گاهی قد دال بر حلول به مفاد ساره هستن. اگر به مفاد حلول به مفاد کانه باشن استمرار ازش استفاده میشه، ولی بقیه اونها مدلول ابتداییش حدوثه. حالا ادامه بحث استمرار استفاده بشه نشون یه حرف میگست. این یه نکته. نکته مهمتر این هست که یه موقعی ما یک محمول داریم، یک موضوع داریم، میگیم فی ما افاد الناس الخمس، یک ثبوت، یعنی ثبوت خمس محمول ماست، جزاء ماست، اون موضوع ما به منزله موضوع و شرط هست. آقای شهیدی میگه شرط حدوث هست. خب شرط حدوث باشه، مهم جزاءه. آیا اولا جزاء حدوث هست، حکم حادث رو میخواد بیان کنه یا یک حکم استمراری؟ ثانیاً این حکم حادث یا حکم استمراری عند حدوث الموضوع حادث میشود یا ممکنه بین حدوث جزا و حدوث موضوع فاصله بشه؟ فرض کنید مثلا در بحث صحت معاملات وفوق العقود ما ممکنه بگیم به دلیلی که رضایت مالک رو معتبر کرده، این اقتضا میکند که اون زمانی که عقد حادث بشود این صحت نیاد. هر زمان که رضایت آمد این صحت بیاد در فضولی، بگیم طبق آیون ستیزه با حایده میدونن دیگه فضولی رو، میگم چون اون چیزی که دلیل اقتضا میکنه این که رضایت معتبره، اما اینکه رضایت هین حدوث العقد باشه دلیل نداریم. بنابراین هر زمان که این رضایت آمد اون زمان عقد امضا میشه، صحیح میشه. پس بنابراین بین حدوث عقد که شرط ما هست و حدوث صحت که جزای ما هست و حکم ما هست ممکنه فاصله بیفته. دست اولی اینی که فاصله نیفته، ولی حالا این در دست اولی هم صحبت میکنیم که چرا دست اولی این هست. بنابراین مهم این دو نکته هست که آیا حکم ما یک امر مستمری هست. نکته دوم این اگر هم حکم مستمر نباشه، غیر مستمر باشه، آیا حتما باید در زمان موضوع باشه یا میتواند بین این موضوع و حکم فاصله بیفته. اینجا یه نکته در مورد خصوص برلمان نماغنیتون هم عرض بکنم، اون اینه که اینجا موضوع اقتنام یا افاده، حالا چه مصدر در نظر بگیریم چه فعل در نظر بگیریم، نیست. مقتننتم هست. مقتننتم
ماغننتم
ماغننتم هست. ما افادن ناس هست. ممکنه اقترام جنبه حدوثی داشته باشه، ولی ماغننتم اون جنبه بهایی داشته باشه. یعنی همین الان به این فایده میگم ما غنیمتون، لازم نیست اون زمان حدوث غنیمت رو. فرق از بین ما غنیمتون و ما افادر ناس خود اقترامتون. بله اگر جمله اینجور بود اذا غنیمتون وجب علیکم الخمس، این اذا غنیمتون که میگفتید اولا کلمه اذا دارش به کار رفته بود. این اذا اون مشکلی که ما قبلا عرض کردیم که زمان جزا زمان تحقق شرط هست، اذا ظاهرش این است که جزا این ده تحقق شرط، اذا این خصوصیت رو داره. از سوی دیگر دیگه جنبه اسم مفعولی نداره. مغتنمتم یعنی الفائده المغتنمه، ما غنمتم کما اینکه خود الفائده الفائده المکتسبه، المکتسبه شما این رو اختصاص نمیدید به اون زمانی که چیز حاصل شد، نه فاصله ممکنه بیفته. بنابراین در این آیه شریفه مغتنمتم هست، مغتنمتم جنبه بهایی داره. در این مطلب رو یه مثال دیگه هم در مورد اون اشکال قبلی عرض بکنم. این اشکال که عرض کردم ممکنه شرط جنبه حدوثی داشته باشه ولی جزا جنبه بقایی داشته باشه، در مورد حق قصاص ما میگیم اگر کسی دیگری رو کشت اولیای مقتول حق قصاص بر قاتل پیدا میکنند. کشت یک زمانه حدوثه، ولی حق قصاص پیدا کردن یک امر مستمر. مجرد این که نه میخوام بگم مجرد این که اون چیز هست، مجرد این که عرض کنم این شرط یک امر حادثیه، این اقتضا نمی کنه حتما جزا هم امر حادث باشه. مثلا نمیخوام بگم بحث اثباتش رو نمیخوام بکنم، یعنی میتونه شارع بگه که من قتل ف للمقتول على القاتل ادیه، که این جزا هم به نحو کانف نفساره و این دیگه یک حقی نسبت به مقتول بر قاتل هست. میتونه جزا ناظر به یک امر مستمر باشه. و حالا اینکه اثباتن این جمله ما ناظر به حدوث هست یا ناظر به بقا هست، اون رو باید از ادله استفاده کرد.
ما که نگفتم نمیشه، گفتن اثباتن ظاهرش کنه.
نه، میخوام ببینم اثباتن این حق اغلایی که اینجا ثابت میشه، من بحث حق اغلایی هست، اغلا که میگن قاتل اولیاء مقتول نسبت به قاتل حق قصاص پیدا میکنن، این حکم اغلایی بشه؟ نه، حکم اغلایی موضوعش حدوث القتل، محمولش حق مستمر. میگم این شکلی. بنابراین عمده این هست که شما باید جزا رو ببینید آیا یک امر مستمر جزا هست یا نه. یک، اگر هم امر مستمر نباشه، امر حادث باشه، این امر حادث اند حدوث شرطه یا میتونه فاصله بیفته؟
یا میتونه جزا مستمر باشه ولی تو دلیل حدوثش باید شده، استمرارش ما خودمون از بیرون میدونیم.
میدونم، بحث در این هست چیز اقلایی چه شکلیه.
خب اقلای مستمر میدونه.
من بنابراین این کلامی که آقای شهیدی مطرح کرده درست نیست. ایشون شرط رو دلیل آورده، من بحثم اینه. شرط رو که شما مطرح میکنی این شرط فایده نداره، شما رو جزا باید بررسی کنید که آقای جزا ظهورش به چه نحوه. اشکال من اینه. حالا این که جزا ظهورش چیه باید ادله رو ببینیم. من مقدمه قرار دادم که میخوام ادله رو بررسی کنم. اینم ما در ادله خمس یه نکته دیگه هم باید مورد نظر قرار بگیره، اون اینه که ما یه موقعی ادله که ابتداءاً به حکم وضعی ناظر هست رو بررسی میکنیم. خب اون باید ببینیم که آیا یک حکم مستمر رو میخواد ثابت کنه یک حکم حادث رو. یه بحث دیگه حکم تکلیفی قضیه است. ما جایی که حکم تکلیفی هست و از حکم تکلیفی ما حکم وضعی رو کشف میکنیم. حکم تکلیفی تردیدی نیست که به حدوث ربطی نداره. حکم تکلیفی میگه شما وظیفه دارید خمس بدید، به محض اینکه افاده حادث شد که انسان نمیتونه خمس بده، که فاصله میفته بین امتثال و تحقق موضوع. این که دقیقاً مربوط به اون زمان نیست واضحه. بنابراین اگر ما فوقش اینه که ادله‌ای که مستقیماً حکم تکلیفی حکم وضعی رو ثابت کرده به حدوث ناظر بدونیم محلول مطابقش رو، ولی ادله‌ای که میگه خمس بدید، این معناش اینه که خمس یک امر مستمریه. بنابراین این مشکل شما
رو وارد میدونیم به خود دلیل داره.
خود دلیل میگه آتول خمس دیگه.
خب وجود بتونه اون ناظر به حدوث وجود
باشه. نمیشه، دقت نکردید. این حدوث برای اینکه امتثال بشه.
خب اون از خارج ما
نه، خود این ما خود این دلیل نمیشه. به دلیل اینکه اون زمان تحقق چیز که نمیشه امتثال تحقق پیدا کنه.
من میگه من حادث کردم.
نمیشه، نه میگه داره تحقیق میکنه. نه من حادث کردم، وزین تام معنا نکنید. محرکیت رو معنا بکنید. داره تحریک میکنه، اون زمان از تحریک معنا نداره. تحریک بحث این هست، جمله وضعی چیز تکلیفی جنبه طلبی داره، جنبه تحریکی داره. تحریک اون زمان معنا نداره، تحریک حتما نسبت به مرحله بقاست. اون وضعی باشه میگه من همون لحظه حادث شد، ولی تکلیفی میخواد تحریک کنه. تحریک نسبت به زمانی که اقتنام حادث شد که تحریک معنا نداره، چون اون زمان که نمیتونه بده. بس خود این تحریک معنیش اینه که یک امر مستمره.
چرا نمیتونه بده؟
اون زمان که نمیتونه بده که، اون لحظه که فایده دیگه چیز شد، یعنی فایده یه به لحظه به معنی که فایده حادث شد که خمس نمیشه، بالاخره یه مقدار فاصله میفته دیگه،
چیز عرفی دیگه.
نه ولی اون یعنی اون نکته ای که اینجا وجود داره اون نکته عرفی غیر عرفی نداره. اون نکته ای که وجود داره اگر باشه همون لحظه‌ایه حادث که میخوایم بگیم، بس عرف اینجا مطرح نیست. اینکه اون دلیل داله بر اصل الحدوثه، اصل الحدوث بقاشو باید با ادله دیگه استفاده بکنیم. حالا عرض کنم خدمت شما، بنابراین حالا ببینیم ادله چجوری اختضاء میکنه. من یه مروری رو روایت های خمس کردم، بعدی هم روایتش رو میخونم که سعی میکنم روایت رو بخونم که عرض کنم از جهت سندی معتبر باشه. یکی لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه، که ما بنابراین که این فی الغنائم خاصه معناش این باشه که الخمس فی الفوائد، یعنی این غنائم توی این روایت یه بحثی نست که ما غنائم دارالحربه یا به اصطلاح غیر غنائم دارالحرب است و اینها. لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه بنابر تفسیر صحیحش که مراد از غنائم این هست، میگه ملکیت کافی نیست برای تحقق خمس. الخمس و فی الغنیمه، فی الفایده، باید فایده باشه، غنیمت صدق کنه، بودوش غنیمته، نه اقتنم تو ما ما غنیم تو ما امثال این ها. خب که این روایت عبدالله ابن سنان هست، سهل تو احد ایمان الخمس و قال لیس الخمس الا فی الغنائم، میگه فی الغنائم الخمس، این غنیمت به این شیه غنیمت صدق میکنه، این دل حدوثش فقط غنیمت صدق نمیکنه، الان هم بهش میگن غنیمت، غنیمت دیگه امر حدوثی نیست و خمس هم که ثابت میکنه، همچنان که غنیمت دیگه امر استمراریه، خمسی که در این اثبات میکنه هم امر استمراریه. این مطلب عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام صحیحه هشام ابن سالم، سألته عن الغنیمه قال یخرج منها، حالا اون غنیمه دارالحربه، اون غنیمه دارالحرب رو من کار ندارم، عن حفص بن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام، خذ مال الناصب حیث ما وجدته ودفع الینا الخمس. ودفع الینا الخمس نمیخواد بگه همون زمانی که مال ناصب گرفتی، که زمانی که دفع میشه و امتثال میشه این امر و اون چیز هست، وابعث خذ مال الناصب حیث ما وجدته وابعث الینا الخمس، که جنبه حکم تکلیفی، از این حکم تکلیفی ما میفهمیم که بنابراین خمس درش واجب هست. من تو جامع الاحادیث دارم،
از کجا دارم؟
این خذ مال الناصب تو تهذیب هست، تو سرایر هست، خذ مال الناصب حیث ما وجدته و ادفع الینا الخمس، بعد یه خذ مال الناصب حیث ما وجدته و ابعث الینا بالخمس. خب توی معادن هم سألتو عن معادن الذهب و الفضه و الصوف و الحديد و الرصاص قال علیها الخمس، علیها الخمس ناظره به حکم وضعیه ولی معادن موضوعشه، معادن ذهب و فضه، میگه ولی معادن خمس هست، اون معادن عنوان حدوثی که نیست. روایت عمار ابن مروان، فیما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمه و الحلال المختلط بالحلام اذا لم یعرف صاحب الکنوز الخمس. اینم این روایت، حالا در معادن فیما یخرج همون بحثایی که ما یخرج گرفتیم اینجا چیزها. حالا دیگه روایت دیگه رو من حالا بیم دقیقا اون خمسایی که مربوط به فواید سنه و چیزهای مکتسبه باشه. سألت ابوالحسن علیه السلام عن الخمس قال فی کل ما افاد الناس من قلیل و کثیر، که با توجه به اون نکته‌ای که عرض کردم ما افاد الناس هست. اخبرنی عن الخمس علی جمیع ما یستفیده الرجل من قلیل و کثیر من جمیع ذوب و علی الصناع و کیفه ذالک و کده به خطی الخمس بعد المعونه. اینجا این نکته که میخوام بگم هم یه بحث از موضوعش جنبه حدوثی نداره، هم محمولش الخمس بعد المعونه. این به اصطلاح حالا یا کتب دو جوه تو فداک تو علمنی مل فائده و ما حده ها قال الفائده مما یفید الیک فی تجارت من ربا و حرفا موضوع فائده هست. الا کل امرئ غنم او اکتسب الخمس مما اصاب لفاطمه علیه السلام و لمن یلی امرها من بعدها من ذریته الحجج علی الناس. همینجور عبارت های دیگه میگه ریاض ریانه مثل من لدی یجب علیه یا مولای فی غلط رهن فی ارض رفیعت لی و فی ثمن ثمکن و بردیین و قصب عبیه هم عجمت حاضر قطبه. میگه تو این اموال من که چیت کردن تو اونها میگه این اموال خامس هست و اموال جمع حدیثیش به نداره. همینجور عبارت های اون چیزی که خیلی جالب هست این روایته، میگه که قال لی ابو علی ابن راشد امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک فعلمت موالیک. ابو علی ابن راشد از وکلای امام جواد به نظرم و امام حادی، امام جواد یه قدر تردید دارم، امام حادی که قطعا هست و امام جواد هم هست، بله امام جواد و امام حادی علیه السلام هست. و خب این روایت احتمال زیاد باید مورد امام جواد باشه چون از زمان امام جواد بحث خمسان هم به طور جدی گرفتنش مطرح بوده. میگه امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک. الان میگه حقی در مال شما در مال افراد هست، این با این باید اخذ بشه، ناظر به مرحله بقایه همین الان. یعنی اون زمانی که اینا مال به دست آوردن نمیخواد باید فعلم تو موالی که ذالک فقال لی بعضو و ایو شیء حقو فلم ارز موجیبو فقال یجب علیهم الخمس فقال تو فی ایه شیئن فقال فی امتعتهم و ضیائهم و تاجر علی و سان بیده تو اموال متاعهایی که اینا سود کردن تو ضیائی که مورد سودشون بوده امثال اینا. موضوع میگه تو اینا حق خمس تو اینا وجود داره زمانی که این مال اصلا موضوع رو زمان مالکیت قرار نداده تو خود همیشه و همیشه الان هم حق هست همین الان. و ابو علی ابن راشد مأمور هست این حق رو اخذ کنه به امام علیه السلام برسونه. فقال ذالک اذا امکنهم بعد معونتهم. البته این بعد از معونت و یه نکته که اینجا وجود داره نکته مهم هم این روایت از چند جهت مهمه. یه جهت اینه که این روایت معونه استثنای متصله نه استثنای منفصل. اون بحثای دیگه استثنای منفصل و امثال اینها اون ممکنه مطالبی دیگه ای بود چی هست. این اذا امکنه هم بعد معونته هم این به نحو استثنای متصل هم عقص شده. میگه متا بعد معونش متعلق خمس قرار میگیره
جزء الموضوع میشه
جزء الموضوع از اول جزء الموضوع هست. یعنی ظهور دلیل اینجور نیست که در مرحله حجیت و امثال اینها در این که جزء از اول ظهوری در مورد ثبوت الخمس به مجرد شیء تعلق نمیاره. الان منهای بحثای دیگه ای که این ناظر به حدوث نیست ناظر به بقا است و امثال اینا غیر از اون، این که استثنای معونه هم در خود همین روایت ذکر شده این خودش خیلی دخالت داره در این بحث.
حکم چجوری فرمودید ناظر به بقا هست؟
چی؟
موضوعش ناظر به بقا هست. ولی حکم چجوری فرمودید؟
ایوش حق حق بودنش میگه الان حق داره دیگه. همین الان میگه که این روایت میگه که همین الان در متاینا حق امام وجود داره. حق یعنی حکم این همین دیگه. خب بگو بدلی
چون به ملازمه فهمیده
نه پس الان این روایت میگه همین الان حق هست دیگه. پس بنابراین همین الان حق هست. این روایت میگه بقاهن حق هست. شما بحث در این بود که روایتی که مدلول مطابقیش ثبوت حق باشه نداری. این روایت خودش میگه همین الان حق هست.
کلام امام
عیشه امر تنی
به اخذ حقه
بالقیام به امرک و اخذ حقه امر تنی امام که فرمودن. این میگه الان در مال اینها حق امام وجود داره. ناظر بقاسی امر تنی به اخذ حقه. بعد میگه اون حق هم خمسه. حقی که الان وجود داره خمسه. و این اینجور. یا روایت ابی بصیر، حالا یه روایت بعدی هست که روایت ابی بصیر اینجا چیز کرده که من در بحث خودش چیز کردم که این روایت ابی بصیر نیست، این روایت ظاهرا احمد بن هلاله. قال کتب تو الیک الرجل یهدا له مولاه المنقد الیه هدیه تبلغ الف درهم او اقل او اکثر هل علیه فیها الخمس فکذا و الخمس فی ذلک. در هدیه خمس هست، در هدیه این هدیه. این نکته رو هم من ذهنی بکنم، اگر ما شرط رو یک امر مستمر گرفتیم قهرن جزاش هم مستمر میشه. اون بحثی که ما میگیم که باید ببینیم که امر مستمر هست یا مستمر نیست در جایی هست که شرط اگر حادث باشه. ولی اگر شرط میگه که در این هدیه که یک امر مستمری خمسه، قهرن وقتی موضوع مستمر هست محمولش هم مستمره دیگه، اون قهریه. ولی اون یه بحث دیگه بود که ما ممکنه بگیم با حدوث یک حکم مستمر می آید، با حدوث یک امر مستمر می آید. اون البته نیاز به دلیل خاص داشت که با حدوث یک امر مستمر می آید و اینها. ما به هر حال باید از عدله و مطلب رو استفاده کنیم، آیا امر مستمر میاد نمیاد امثال اینها. ولی وقتی میگه فل هدیه الخمس، این شی هدیه است، این هدیه که یک امر مستمریه خمس درش وجود داره. وقتی هدیه مستمر هست خمسی هم که درش هست میشه طبیعتاً مستمر دیگه.
اون جوابی که میگه خمس بعد المعونه خیلی روشن رو شامل این مورد بحث ما نمیشه. الان بعد از یعنی بس سب کن معونش چیز بشه.
نه نه الخمس بعد المعونه بحثش این هست که در مقام محاسبه میخوای معونه رو کم کن. بعد المعونه اشاره به کم کردن هست، یعنی در مقام حساب کتاب معونه رو کنار بگذار بعد خمس رو بده.
در مقام این نیست که همونی هم که الان معونه سب کن.
نه 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 اون بعدیت اون ناظر به اون حیف نیست. این فرد روشنش که مواردی هست که الان بعدش معونت بعدش معونه نیست. میگه در مقام حسابگری الان لازم نیست خمس رو بذار کنار، معونه رو بذار کنار، بعدیا رو. اینی که اون نازه به اون
حسابگری از خروج از معونه هم یه همه نادر
بود.
نه خروج از معونه که نادر نیست، اون خیلی اتفاق میفته که طرف خونش
چیه اطلاق ناظره به اون فرده.
نه نمیخوایم بگیم آهان این اون مطلب رو فرمایید. بله درسته. اذا امکنم بعد معونته اینه که ناظر به این نیست که چیز. همچنین روایت تمام روایت ها رو شما فقط شما وعلم و انما غنمتم و فی کل فی ما افادن ناس الخمس نگاه نکنید. این همه روایت ما داریم، این روایت ها رو بررسی کنید ببینید این روایت ها چه به چه شکل هست و بحث رو این شکلی تعریف کنید. خب این مطلب آقای شهیدی یه وجه دومی رو ذکر میکنه که من وجه دوم رو اون چیزی که اتفاقا جالب هست وجه دومشه که اون نیاز به بحث اون وجه اول خیلی وجه قویی نبوده و من رفت کردم از مد بحث خیلی فاصله داره. اون وجهی که جالب هست وجهی هست که فعل جمله هم درسته، حالا من فردا در موردش توضیح میدم. ایشون میگه که الان مالیات بر ارث که تعیین میکنن، اگر بگن آقا شما اگر ارثتون معونه باشه اون مالیات به اون ارث تعلق نمیگیره، این چه شکلی فهمیده میشه؟ چون میگه اینجور فهمیده میشه که همون موقعی که ارث هست اما اول ارث رو در نظر میگیرن، این که حالا یه شیء الان معونه است بعدا از معونه خارج میشین دولت بگه حالا بیاد مالیات بدید، هیچ وقت اینجور نمیکنن هیچ وقت. این پیداست مدار همون زمان مالیات، زمان ارث بردن امثال این هاست. این و بعد یک نقضی رو مطرح میکنه و ایشون در مقام جواب برمیاد. اون نقض هم این هست، بله، اداء الدین بعد المعونه. میگه اگر ما گفتیم اداء الدین بعد المعونه، خب این چی ازش فهمیده میشه؟ فهمیده میشه که تا وقتی که یک شیئی معونه هست لازم نیست دین ازش پرداخت بشه. حالا اگر یک شیئی معونه بود دین لازم نبود، از معونه خارج نشد لازم نیست دین از این ادا کنیم؟ پیداست که لازمه. میگه بین این مثال ما شبیه مثال مالیات بر ارث، شبیه مثال مالیات بر ارث، نه شبیه عرض کنم اداء الدین بعد المعونه. حالا من عبارت ایشون رو میخونم و ایشون میخواد بگه این دو تا با هم، میگه ما اون چیزی که اینجوری عرض بکنم ظهورات ادله رو شکل میگه میده مشابهات شیه، مشابهات شی منشأ میشه که دلیل ما نحوه ظهورش شبیه اون مشابهات باشه. بحث ما شبیه مالیات بر ارث، نه شبیه به اداء دین بعد المعونه. حالا میخونم اون توضیحش فردا بحثش. ایشون میگه که نه مفتحی کما علیه المشهور عدم تعلق الخمس و عدم المعونه و حینئذ یتم هذا الوجه الذی ذکره سید الخویی به تقریب ان المدلول المطابقی لعدلت الخمس لیس اکثر من حدوث الخمس عند حدوث الفائده اما لاجل ان عنوان الافاده و الغنم من العناوین مصدریت المفیدت للحدود. یه نکته یا من فراموش کردم اینجا بگم، گاهی اوقات ممکنه خود اون دلیل ابتداعا ناظر به حدوث باشه، یعنی لفظ، ولی حدوث به اعتبار یک حالت مستمری که ایجاد می کند موضوع حکم باشه. فرض کنید ما میگیم اذا ولدت ولدن فختم، ولدت ولدن اون زمان ولادت هست، زمان ولادت اذا رزقت ولدن فختن ها، اذا ولد لک ولدن فختن ها، اون ناظر به حدوثه. ولی به اعتبار اینکه شما وقتی فرزند به شما داده میشه فرزنددار میشوید، جنبه مقدمی داره، یعنی اذا کان لک ولدن، یعنی باید دید اون چیزی که موضوع دلیل عقص شده خودش موضوعیت داره یا مقدمه یک امر مستمره. گاهی اوقات میگه ادارو وقت ولدن فختن ها، یعنی وقتی بچه داری ختنش ما ختنه کردن به حدوثش چیز هم نیست، هر زمان فوری هم نیست، فوری هم نیست که واجه چیز تا قبل از چیز باید بلوغش باید بچه ختنه بشه قبل از بلوغ. اینی که اذا روزه اینو تو اقتنمتوم هم باید، حتی اگر اذا غنمتوم هم میگفتیم، اذا غنمتوم ممکنه بگیم این مقدمه است برای این که سرتم زا غنیمتن، سرتم زوی غنیمتن، زوی غنیمتن، یعنی مقدمه است برای این که مالک غنیمه، اذا سرتم اذا کنتم مالکین لغنیمه. این مجرد این که ابتداءن اون موضوع جنبه حدوثی داره کفایت نمی کنه، جنبه بقاییش رو ممکنه اون مقدمه باشه برای یک حالت بقایی که در شیء وجود داره. حالا دیگه وقت گذشت، اونو فردا دیگه می خونم ما در نشتودی. و صلی الله علیه و سلم.